بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. انشاءالله که حال همه بزرگواران خوب باشه. خیلی خوشحال هستیم که خداوند توفیق حاصل کرد و تونستیم باز در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که مباحثی که در این جلسات گفته میشه بر جان ما بنشینه. انشاءالله که از اون منبع حقیقیش اینها رو دریافت کنیم و اون طوری دریافت کنیم که بتونیم باهاش سبک زندگی هامون رو تغییر بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکر هستیم از اینکه صحیفه داریم، از اینکه قرآن داریم، از اینکه اهل بیت رو رسول رو داریم. خدا رو شاکر هستیم از اینکه هر هفته‌ای که بر ما می‌گذرد با یک روزی و با یک ایامی از ایام خاص خدا روبرو میشیم و میتونیم در اون روز به بهانه های مختلفی که برامون فراهم میشه بتونیم ارتباط خودمون رو با خدای خودمون قوی تر و مستحکم تر کنیم. انشاءالله که یکی از مهمترین بهانه های ما در زندگی خود همین ایام هفته باشند و دعاهایی که حضرت زهرا در این روزها برای ما داشتن، روزهای شنبه تا روز جمعه و هر روزش رو برای ما تبدیل به یک کلاس درس و یک فضایی برای یادگیری حقیقت و پیاده سازی اون در زندگی قرار دادن، انشاءالله که ما بتونیم قدردان این نعمت باشیم و انشاءالله به برکت داشتن حضرت فاطمه زهرا سبک زندگی های ما از زندگی های تکاسرانه و زندگی هایی که رنگ و بوی مادی به خودشون ممکنه بگیرن، انشاءالله که هر روز حرکت کنه بره به سمت اون زندگی کوسرانه‌ای که حیات حقیقی ما همه وصل به اون هستش و امیدوار هستیم که در این مسیر به برکت دعاهایی که برای همدیگه میکنیم، مجاهدت‌ها و تلاش‌هایی که انشاءالله روزافزون باشه، این اتفاق برای همه ما بیفته. انشاءالله که جوری این مطالب مفاهیم در ما شکل بگیره که بتونیم به بهترین نحو با عمل خودمون، با کارهایی که انجام میدیم، این حقایق رو گسترش بدیم و به هر حال برای گسترش اونها هم برنامه داشته باشیم. خیلی ممنونم از بزرگواران. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که به جمع پیوستن. انشاءالله که صبح جمعه یا شب جمعه خوبی رو دوستان خارج از کشورمون و دوستان عزیزمون در ایران داشته باشین و همگی بهره‌مند باشیم از مواهب خاص این روزها. خب ما هفته گذشته دعای روز پنج دو البته هفته گذشته که جلسه نبود، دو هفته گذشته ما روز پنجشنبه رو دعای روز پنجشنبه رو با هم دیگه سعی کردیم که نکات اصلیش رو با هم دیگه مرور کنیم و گفتیم که هر کدوم از این مطالبی که مطرح میشه قطعا نیاز به در واقع تمرین، استمرار، مطالعه و برنامه داره. اینجا سرفصل ها رو فقط میرسیم که باز کنیم و خیلی خیلی از مطالب در واقع چیزهایی هستش که باید در طول زمان اینها رو به دست بیاریم طبق یه برنامه ریزی منظم که انشاءالله همه ما دیگه به این برنامه ریزی رسیده باشیم و برنامه اون سه یک ساله با این ادعیه و شناخت بهتر مفاهیم اونها رو برای خودمون دیگه داشته باشیم. خب تو دعای روز پنجشنبه گفتیم که در واقع این روز روزی هستش که ما مقاصد اصلی خودمون رو میتونیم به نوعی مرور کنیم و بهره‌مند بشیم از نعمت‌ها، اینکه ما مقصد شناس بشیم، مقصد دار بشیم، بتونیم مسیرهای رسیدن به کمال و استفاده درست از نعمت‌ها رو شناسایی کنیم، اونها رو بیابیم و در زندگیمون پیاده کنیم. به واسطه نکاتی که در این دعا هست خیلی از مقاصدمون قابلیت مرور داره، سیر و سیروریتی که در مسیر کمال این دعا به ما میده بی نظیر هستش، مطالبی که مطرح میکنه و میتونه در واقع جامع همه مطالبی باشه که تا الان به نوعی بهش اشاره کردیم، انگار که همه مطالبی که از شنبه تا چهارشنبه گفته شد به نوعی قابل جمعه، که حالا این که ما میگیم به نوعی به جهت این هستش که باید به لحاظ علمی اینها رو بشینیم بررسی کنیم توی مخصوصا توی سوره های قرآن نسبت این مطالب رو با همدیگه بسنجیم. اما دعای روز پنجشنبه رو میتونیم بگیم آیین نامه‌ای هستش برای مواجهه ما با نعمت‌ها. انسان توی زندگیش در واقع انواعی از نعمت‌ها رو برخوردار میشه که قطعاً اگر نشناسه و ندونه چه چیزهایی رو داره اساساً اون نعمت به کارش نمیاد. یعنی خیلی مهمه که ما بدونیم اساساً چه نعمت‌هایی در زندگیمون وجود داره. پس گام اول شناسایی اینها هستش. بعد بدونیم این نعمت‌ها چه نسبتی با هم دیگه دارن. اگه ما نعمت‌های مختلفی رو در زندگیمون شناسایی کردیم، ببینیم ربط این نعمت‌ها با هم دیگه چیه. بعد مهمتر از اینها میشه اینکه حالا نقش این نعمت‌ها در دستیابی به کمال برای ما به چه صورته. یعنی اگه ما بخوایم مواجهه درستی با نعمت‌هامون داشته باشیم، اساساً چی کار کنیم بهش میگیم مواجهه درست؟ خب دیدیم که توی این دعا به ما تو بخش اول معیارهایی رو داد برای اینکه بتونیم نعمت‌هامون رو شناسایی کنیم. تو بخش دوم که هفته گذشته در مورد اینها جلسه گذشته صحبت شد، ابزارهای بهره‌مندی از نعمت و توانهایی که نعمت به انسان میده رو به نوعی با هم مرور کردیم و در بخش آخر نحوه مواجهه رو با این نعمت‌ها مورد بررسی قرار دادیم. در واقع ما اگر که خاطرتون باشه توی بخش اول دعا یه پنجتایی داشتیم از هدا و تقا و عفاف و غنا و عمل به ما تحب و ترزا. خب گفتیم که در واقع این که در مورد هر کدومش توضیح داده شد، گفتیم که انسانی که توی زندگی با انواعی از نعمت‌ها روبرو میشه و هر نعمت و امکانی که بهش داده میشه اگه در جهت این پنجتا قرار نگیره تبدیل به نقمت میشه. یعنی نعمت رو با این پنجتا میتونیم چیکار کنیم؟ تبدیل به این نعمت ها رو میتونیم درست استفاده کنیم و اگه اینو نداشته باشیم برامون تبدیل به نقمت میشه که نقطه مقابل نعمت ها هستش. معیارهایی که پس در بخش اول دعا میده یه پنج معیاری هستش که به وسیله اونها میتونیم از در واقع یه شناخت خوب از نعمتامون داشته باشیم. گفتیم ببینیم که هر چیزی که داریم بنام شد که ما عملی به اینها فکر کنیم. گفتیم ببینیم نعمتهایی که فهرست کردیم، شناسایی کردیم، تو گام اول اونها رو لیست کردیم، گفتیم ببینیم که آیا باعث هدایت و ایجاد تقوا که حضور خدا رو توی زندگی احساس کردنه، آیا باعث مراقبت و حفظ بیشتر ما میشه، آیا کمبودهایی رو از ما جبران میکنه، آیا باعث میشه که ما عملهامون عاشقانه تر بشه برای خدا. اگر این چنین باشه و این پنج تا رو در خودش داشته باشه، در واقع داره به ما معیاری میده برای اینکه چجوری با نعمتهامون مواجه بشیم و اساسا بگیم این نعمته. چون خیلی وقتا یه چیزی تو زندگی انسان میاد بعد آدم فکر میکنه که اون نعمته، بعد نگاه میکنه میبینه که داره چیکار میکنه، به واسطه اون چیزی که فکر میکرده نعمته نه هدایتی بهش اضافه شد، نه تقوا درش ایجاد شد، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. پس معلوم میشه که اگه این پنج تا ملاک رو نداشته باشه اون چیزی که من فکر میکنم نعمته، یعنی باید برگردم بررسی کنم، یا اینه که من دارم ازش استفاده نادرست میکنم، جهت استفادم اشتباهه، یا اینه که از اساس خوب نعمت نبوده، نباید اصلا وارد زندگی من می شده. خلاصه اینجا همون محل هایی که میگیم اینا نیاز به تمرین های طولانی مدت داره. درگیر شدن با این مفاهیم و زیر و رو کردن اونها، جستجو کردن توی زندگیمون اهمیت داره، وگرنه اینکه صرف دونستن این مطالب درسته که خود همین حتی خوندن خود دعا هم به تنهایی میتونه برای ما خیلی ثمرات داشته باشه، اما ما از دعای روز دوشنبه یاد گرفتیم که ما نباید کم بخوایم، ما باید تو حوزه حقیقت و زندگی حقیقی خودمون طلبهامون و اراده هامون بلند باشه، باید خیز برداریم برای اینکه مفاهیم بلندی رو یاد بگیریم. صرف در واقع دونستن اینها میتونه خیلی خیلی زندگی ما رو تغییر بده، ولی در نسبت با اون چیزی که هست خب این خیلی کمه و خیلی خیلی من تأکید دارم به این که ما باید چیکار کنیم. به خودم و همه بزرگواران تأکیدی که آدم بهش میرسه اینه که ما قطعا باید اینها رو به عنوان جلوی چشممون باشه، تو برنامه‌مون باشه، تو زندگی دنبالش باشیم. واقعا وقتی با یه چیزی مواجه میشیم که بهش میگیم نعمت، ببینیم آیا این پنجتا رو در من ایجاد میکنه. اگه در من تقوا ایجاد نمیکنه، برم مشکلم رو پیدا کنم. اگه باعث سیر و سیروریت و بهتر شدن من نمیشه، برم ببینم مانعش کجاست، شاید یه آسیبی وجود داره، من باید اونو شناسایی کنم. خلاصه این که به نظر میرسه ما هر چقدر بتونیم اینها رو جدیتر پیگیری کنیم، اینا همون چیزاییه که میتونه حیات دنیا و آخرت ما رو تغییر بده. ما توی بخش دوم دعا مطالبی که هفته گذشته مطرح شد گفتیم که هر نعمتی انسان رو به ویژگی‌هایی از قوت و غنا و حلم و علم میتونه آراسته کنه و امکانات انسان به این ترتیب باعث میشه که به نوعی اینها تبدیل به نعمت بشن. ببینید چه نعمتی بالاتر از این که انسان در مواجهه با در واقع نعمت‌های مختلف و شرایط مختلف زندگی خودش بتونه با قوت، با غنا، با حلم و علم برخورد کنه. خیلی اینها صفت‌های فوق‌العاده‌ای هستن. ضعف و فقر و جهل باید از انسان بره. این خوب نیست که آدم در مواجهات مختلفش تو زندگی بخواد ضعف و فقر و جهل رو دائما تجربه کنه. خیلی کارها رو انجام بده بگه خب نمیدونستم اینجوری شد. خیلی جاها بتونه ورود کنه ولی به دلیل کم توانیش بگه خب من نمیتونستم این کار رو بکنم. خیلی جاها باید خیلی چیزها رو داشته باشه اما گرفتار فقر. داشته های انسان یه جنبه ما تو دعای روز شنبه یاد گرفتیم، اینکه فقط این داشته ها قطعا داشته های مالی نیست. چرا انسان مثلا خوش اخلاق بودن، رفتار خوب داشتن، حسن زن داشتن، تقوا داشتن رو نباید دارایی برای خودش بدونه؟ من نباید از این جهت ها در فقر باشم، من نباید ضعف در برخورد داشته باشم و جهل های من هرچی میرم جلو نباید بیشتر بشه، بلکه من باید دائما در حال چی باشم؟ دائما در حال رفتن به سمت آگاهی باشم. بحثی که تو سوره مبارکه یاسین الان شما دوستان همه این مطالب رو به نوعی میبینید. ما قصدمون از مرور این هستش که وقتی مطالب سوره گفته میشه دوباره ببینیم که ارتباطشون با همدیگه به چه صورته. توی بخش آخر، بخش سوم دعا هم که ما رو به این میرسونه که ما باید یه چهارتایی رو در یه پنجتا، شکر و ذکر و طاعت و عبادت رو، شکر و ذکر، بله یه چهارتایی رو در برنامه هامون در مواجهه با نعمت ها داشته باشیم. اینکه هوشیاری به من بده، اینکه من رو ذکر یعنی به من هوشیاری بده، شکر بده، در من ایجاد شکر کنه، من دارای شکر باشم، انسجام درونی داشته باشم، از تشتت و بی هدفی خارج بشم، اینکه طاعت در من ایجاد بشه، یعنی اینکه من با کارهایی که انجام میدم با میل و با رغبت انجامشون بدم، و اینکه در من عبادت رو زیاد کنه، یعنی من رو منطبقه با چی بکنه؟ منطبقه با اون خواست الهی بکنه. خب وقتی وارد سوره مبارکه یاسین میشیم، در سوره مبارکه یاسین، خب این سوره همونطور که بزرگواران میدونن از سورهایی هستش که با حروف مقطعه شروع شده. سوره‌ایه که با قسم بر قرآن و قسم بر اینکه رسول از مرسلین هست آغاز میشه. وقتی یه سوره با قسم شروع میشه یعنی اینکه داره تأکید فراوان میکنه به اون چیزی که داره بهش قسم میخوره، یعنی خیلی موضوعیت داره خود قسم، جواب قسم، و اینکه رسول رو در واقع علی صراط مستقیم توی این سوره معرفی میکنه. علاوه بر اینکه مرسل هست، بحث صراط مستقیم رو براش مطرح میکنه. کتاب رو از ناحیه خدایی که عزیز رحیم هست معرفی میکنه. عزیز رحیم بودن خدا، اون عزت داشتن خدا، شکست ناپذیر بودن خدا و رحیم بودن خدا، هدایت انسان به سمت کمال به صورت ویژه هستش، رحمت‌های خاصی که انسان رو به اون درجه ای از کمالی میرسونه که دیگه ویژه انسان هستش. خدایی که عزیز رحیم چنین کتابی رو نازل کرده، پس این کتاب میتونه باعث بشه که انسان در واقع در ساختاری قرار بگیره که درش شکست وجود نداره و در اون هر چی که به انسان میرسه منجر به هدایت بیشترش میشه. و خب ما توی این سوره مواجه میشیم با این موضوعی به اسم انذار و قومی که در واقع نشون میده که اینها رسول رو نمیپذیرن، انذار رسول رو نمیپذیرن. اشاره میشه توی این سوره به اینکه اگه بناست که انسان انذار پذیر باشه در مواجهه با رسول، یه اتفاقی رو باید در خودش رقم بزنه. این خیلی موضوع مهمیه و اونم اینه که انسان اگر تبعیت از ذکر و خشیت خدا رو که اینجا با عنوان رحمان ازش یاد میشه نتونه در خودش ایجاد کنه، اساساً حرف رسول براش حرف نیست، نمیشنوه، متوجه نمیشه، ارتباط نمیگیره، آگاه نمیشه با کلام رسول. و خیلی وقتا این سوره به ما یاد میده که شما قبل از این که اساساً با رسول، چون مثل این سوره هم اون رجل یسعاییه که از خارج شهر میاد دیگه، میاد مواجه میشه، حتما سوره رو بارها دوستان مطالعه کردن، میاد مواجه میشه و میبینه که مردم اون حالا قریه و آبادی که هست رسول رو نمیپذیرن، ولی این که خارج از شهره میاد نه تنها رسول رو میشناسه و انقدر مطمئنه که دیگران رو هم به پذیرش رسول دعوت میکنه. خب چه اتفاقی افتاد؟ واقعا ما باید توی این مسئله که این قسمت در قسمت دوم سوره زده میشه باید دقت کنیم، چه اتفاق از خودمون بپرسیم، چه اتفاقی میفته که این شخص پیام رسول رو دریافت میکنه و شروع میکنه به همراه شدن با رسول. که خب اینا نکات خیلی مهمیه توی این سوره و نشون میده که ما واقعا باید به این فکر کنیم که نشینیم دست رو دست بذاریم تا بگیم رسول باید بیاد یه کاری برای ما بکنه. انسان قابلیت اینو داره که چیکار کنه؟ قابلیت اینو داره که به خاطر فطرتی که در وجودش هست، به خاطر اتصالاتی که میتونه با خالقش داشته باشه، یه سطحی از خشیت و تبعیت رو در خودش ایجاد کنه. اگر این سطحی از خشیت و تبعیت در فرد ایجاد نشه، اساساً با رسول نمیتونه ارتباط بگیره. و این موضوع جالبیه در این سوره که حالا دستبندی آیات رو بر اساس چیزی که توی تفسیر المیزان گفته میبینیم، آیه های 1 تا 12 که قسم به قرآن حکیم، قسم به رسول الهی بودن پیامبر، موضوع انذار مطرح میشه و در این دست از آیات نشون میده که انسان ها میتونن این انذار رو بپذیرن یا نپذیرن. توی آیات 13 تا 32 سوره ما همین داستان در واقع مواجهه اصحاب قریه رو در برابر دعوت رسولان الهی میبینیم که چجوری این انذار و احیا داره شکل میگیره و آدم ها چجوری باهاش مواجه میشن. آیا در مقابل حرف رسول اون رو میشنون، آگاه میشن و احیا میشن، یعنی حیات دوباره پیدا میکنن، یا نسبت بهش بیتوجه هستن؟ آیات 33 تا 47 در واقع ما رو با آیات طبیعی آفرینش روبرو میکنه، اساسا خود آیه مطرح میشه. و از آیه 48 تا 65 ما وضعیت قیامتی و معاد و اون چهره آخرتی انسانی که در برابر این ساختار انذار رسول یا پذیرش داشته یا نداشته رو میبینیم به دو شکل، بهشت و جهنم. و این توبیخی که انسان در این دسته از آیات میشه نسبت به بی‌تفاوتی نسبت به عهد عبودیت و اینکه بی‌توجه انسان نسبت به اینکه از شیطان باید اعراض داشته باشه که توی این دسته از آیات بهش پرداخته میشه. از آیه 66 تا 83 سوره هم یک سری مؤلفه هایی رو مطرح میکنه که در واقع ساختار انسان رو نشون میده که در مواجهه با حقایق مختلف که توی حالا سوره ازش یاد میشه و چجوری در واقع این مؤلفه هایی که در انسان وجود داره باعث میشه که انسان انذار و احیا رو بتونه بپذیره، چجوری قوه مشاهده و رؤیت در انسان فعال میشه، اینکه بهره‌مندی از نعمت‌ها و انواعی از داشته‌هایی که انسان داره چجوری باید مورد استفاده قرار بگیره، که خب از اینها اگر دوستان دقت کنن میبینید که اگه ما با دقت این مطالب رو بخونیم خیلی خیلی با دعای روز پنجشنبه میتونه چیکار کنه مرتبط باشه. خب غرضی که توی سوره هم گفته به نوعی بهش اشاره شد، غرضی که از تفسیر علمیزان مطرح میشه و طبق روایت های که در کتب سنی و شیعه اومده این سوره معروف هستش به عنوان قلب قرآن. پس اگه ما بخوایم بگیم مفاهیم این سوره چه شکلیه، مثل قلبه، قلب تو انسان چیکار میکنه، این سوره هم در قرآن همون کار رو میکنه. حقایقی که باید دائما انسان باهاش مرتبط باشه، این که گفتیم دعای روز پنجشنبه مرور مقاصده و مواجهه انسان رو با نعمتها توی زندگی اصلاح میکنه، این سوره هم به نوعی داره چیکار میکنه، داره همین کار رو میکنه، انواعی از مواجهات انسان رو میاد اصلاح میکنه، به او یاد میده اصلا چجوری ببینه، چی رو ببینه، کجا رو نگاه کنه، افق نگاهش تا کجا میتونه باشه، نسبت این انسان رو با رسول میاد مشخص میکنه، با رسول و البته کتاب که الان میبینیم چقدر کتاب توی این آیه ها مهم میشه. آیات 1 تا 12 سوره دسته اول هست که حالا ما سعی میکنیم یه مقدار این قسمت رو نکاتش رو بیشتر ببینیم و بعد بقیه دسته ها رو به صورت کلی تر با هم پیش بریم. خب آیه 1 همونطور که مشخص هستش، آیه 1 آیه‌ایه که قسم میخوره به یاسین. توی در واقع کتب روایی و حالا بین کسانی که در قرآن غور میکنن و مطالب رو به دست میارن، سوره های طه و یاسین سوره هایی هستن در وصف پیامبر و خب از این جهت سوره ارزشمندیه. یکی از گمشده های ما، کم ارتباطی ما با رسوله. چقدر خوبه که پنجشنبه ها و روز پنجشنبه رو اصلا بذاریم برای این که فهممون رو نسبت به سوره یاسین تغییر بدیم، بتونیم نسبت به ارتباطمون با رسول برنامه داشته باشیم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ خب قطعا یکی از مهمترین کارا ایجاد ارتباطات علمی هستش. یعنی من سوره یاسین رو به این بهانه و به این دلیل بخونم و یاد بگیرم و دائما درش تدبر داشته باشم که میخوام با حضرت رسول مرتبط بشم، میخوام فهمم رو از نعمتها تغییر بدم، میخوام فهمم رو نسبت به روی کردم رو نسبت به زندگی تغییر بدم، خب چه سوره‌ای بهتر از سوره یاسین؟ و البته همه سوره های قرآن این کار رو میکنن، ولی حالا چون ما بحثمون روی دعای روز پنجشنبه است اینطور تأکید میکنیم. خب آیه 2 توی این سوره در واقع به قرآن قسم میخوره و به رسالت پیامبر و اینکه این سوره موضوعش قرآن و پیامبره و عظمت این دو رو داره نشون میده به ما. آیه 4 که حالا بحث صراط رو مطرح میکنه، حالا طبق روایت ها بحث حضرت امیر رو به نوعی به آیه 4 مرتبط میکنن و این هم باز موضوع جالبیه، اساسا موضوع صراط، داشتن صراط در زندگی که حالا انشاءالله در دعای روز جمعه در مورد این بیشتر با هم صحبت میکنیم. آیه 5 نزول به تدریج قرآن رو به ما یادآور میشه، به ما نشون میده که این قرآن از ناحیه عزیز رحیم نازل شده به تدریج، و این هم باز ببینید نزول تدریجی قرآن هم خودش موضوعیت داره. ما الان قرآن رو مثل یک کتابی که خب نازل شده تموم شده فرض میکنیم، میگیم خیلی خب این قرآن این کتابشه تموم شد دیگه. نه، قرآن نزولش تدریجیه. بله، قرآن نازل شده، حقایقش بر جان رسول نشسته، گفته شده به ما، برای ما به شکل یک کتاب مکتوب در اومده، اما من و شما هم در مواجهه با قرآن به شکل تدریجی حقایق رو دریافت میکنیم. اگه من فکر کنم که بنا باشه همه قرآن رو من با یک بار نگاه کردن بفهمم، خب این خلاف اون چیزیه که خود قرآن به ما یاد میده. قرآن به ما داره یاد میده که قرآن علا مکسه، فهمش تدریجیه. پس چقدر خوبه که به تدریج این مطالب برای انسان باز میشه. ولی برای کی باز میشه؟ برای این که برای اونی که انذار پذیره، برای اونی که تشنه اینه که از غفلت خارج بشه. آیه 6 یعنی انذار رو کسی میره سراغ رسول و قرآن و از این تدریجی بودنش استفاده میکنه و مطالب رو خورد خورد به دست میاره که بخواد از غفلت، که در واقع ناهوشیار بودن، بیخبر بودن خارج بشه. تا این نیاز در انسان فعال نشه اساسا این کار رو نمی کنه. خیلی هم عادیه دیگه، طبیعیه. من وقتی احساس کردم که من لازمه که از غفلت خارج بشم، من لازمه که از ناهوشیاری نسبت به خودم، عالم، خدا، این همه اتفاقاتی که خداوند در عالم رقم زده، اگه نخوام از این بیخبری خارج بشم، خب اساساً قرآن برای من اون کار کردی که باید داشته باشه رو نداره. تو آیه 7 تبعات عدم انذار رو میگه، عدم اعتماد و ایمان به خدا که باعث میشه فرد به هلاکت برسه. یعنی اساساً عدم این که من انذار رو حالا نپذیرفتم، به این نیاز نرسیدم که من باید از غفلت خارج بشم، خب نتیجه اون غفلته، نتیجه بیتفاوتی نسبت به انذار اینه که خب انسان اعتماد و ایمانش رو به خدا از دست میده تا و حرکت میکنه. این زندگی انسان تدریجه تا اینکه به هلاکت میرسه. یعنی خدا هی فرصت میده انسان برگرده، برنگرده، انذار رو نپذیره، خب این هلاکت براش قطعی هستش. توی آیه 8 در واقع این که چرا انسان دچار غفلت میشه رو مطرح میکنه و اون رو به عنوان اقلال به ما نشون میده. آسیب ها و موانعی رو توی این آیه برای ما نمایان میکنه که در واقع مانع انذار پذیری میشه. یه تو آیه 9 هم بحث این که چیز دیگه‌ای که عامل دیگه‌ای که باعث غفلت میشه رو به عنوان سد معرفی میکنه، که الان سد و اقلار رو یه ذره بریم جلو میگیم خدمتتون. پس دو تا مانع داره. از یه طرف انسان باید چی باشه؟ مانع نداشته باشه. ببین، من باید موانع رو خوب بشناسم. اگه واقعا میخوام از تو زندگیم فهم درست از نعمت‌ها و اینکه من اصلا باید چی کار کنم تو این زندگی، باید برم به سمت اینکه اولا بخوام از غفلت خارج بشم، دوما برای خروج از این غفلت حواسم باشه یه سری مانع وجود داره، اقلال و سد که این سوره معرفی میکنه، اونها رو بشناسم. اگر اقلال و سد به عنوان عوامل غفلت توی این سوره مطرح میشه، پس اگر که کسی سد و اقلال گرفتار شده باشه، نمیتونه به این راحتی خودشو به حقایق نزدیک کنه. این در واقع اقلال و داشتن سد و مانع منجر به انذار پذیری میشه، که انسان از انذار پذیری دور بشه. اصلا انذار روش اثر مثل این میمونه که دیدین مثلا میگید که من یه دونه مثلا یه لباس پوشیدم که ضد آبه، ببین هر چقدرم که آب بیاد این آب در به من نفوذ نداره. چرا؟ چون من یه لباسی پوشیدم که ضد آب دیگه، طبیعیه. خب توی زندگی حقیقی ما هم همینه، ما نسبت به حقایق هم همین هستیم. اونجا هم قاعده داره، یعنی قاعدهش اینه، خدا قاعده هاش رو اینجوری توی قرآن میگه، میگه ببین اگر اینا رو داشته باشی فکر نکن که انذار درت اثر میذاره. مثل همون لباسیه که جنسش ضد آبه، هر چقدر این حقیقت بیاد در تو نفوذ نمیکنه چون اون مانع رو داری. خب حالا آیه 11 که اگر آیه 11 رو، حالا من به دلیل متاسفانه کمبود فرصت و اینها که برنامه فقط مرور هست، ببینید آیه 11 رو نگاه کنین، بزنین بشنویم مثلا تبرکن بد نیست این آیه شنیده بشه، دوتا آیه رو بشنویم.
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
خب ببینید توی آیه 11 و 12 دو تا نکته خیلی مهم مطرح میشه. آیه 11 به ما داره یه نکته‌ای رو میگه و اونم این هستش که کسی که در واقع تبعیت از ذکر و خشیت رحمان رو داشته باشه این انذار پذیر میشه. پس ببینید از یک طرف انسان موانع رو از خودش باید دور کنه، از یک طرف باید خشیت و تبعیت ذکر رو در خودش بالا ببره، تا فبشره به مغفرت و اجر کریم، تا بتونه تازه مراتب بالاتری از فهم حقایق نصیبش بشه. پس این که من فکر کنم که اگه من انذار پذیر بشم تموم شده، نه، تازه انذار پذیر شدن اول راه انسانه. ما خیلی وقت فکر میکنیم اگه ما مثلا گناه نداشته باشیم، اگه گناه نکنیم و حالا یه سری به هر حال یاد خدا رو داشته باشیم کفایت میکنه، نه، این تازه اونجاییه که ما آماده میشیم که پیام رسول رو از حقیقت بتونیم فهم کنیم. ببینید خدا برای انسان یه سطح بالایی از معرفت رو قرار میده. خدا تو این سوره نشون داد که برای انسان قسم خورد به یاسین، به قرآن و رسول و اینکه بر صراط مستقیمه. اینا رو داره برای من و شمای انسان میگه که به ما بگه که ببین این قرآنی که از جانب عزیز حکیم اومده، این اومده تا یه اتفاق بزرگی رو در وجود ما رقم بزنه. چرا ما باید به کم اون قانع بشیم؟ لا تجعل القرآن به ناما هلا، دعای روز دوشنبه، نباید به کم آدم قانع بشه. تو مسیر حقیقت، حقیقت بی نهایته و خدا از انسان میخواد که تا فکر نکن اگه گناه نکردی یعنی تموم شد، خیلی خوبه ها، ولی فکر نکن تموم شد، تو تازه آماده پذیرش حقایق میشی. تو آیه 12 هم که یه نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه و اونم اینه که مقام امامت رو برای کتاب مطرح میکنه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، نمیگه فی کتاب مبین، داره در مورد کتاب حرف میزنه، ولی میخواد وقتی در آیه ازش یاد میکنه بهش میگه امام مبین. خیلی این آیه جالبیه، یعنی این آیه به ما نشون میده که تو نمیتونی به دنبال امام زمانت باشی بدون قرآن. تو نمیتونی ادعای اینو داشته باشی که من امام خیلی دوست دارم ولی با قرآن کاری ندارم. این موضوع خیلی جالبیه و جای تفکر بسیار داره. ما نوعا کتاب رو به عنوان امام خودمون نمیشناسیم. ما این رو به عنوان کت نمیگیم کتاب امام ماه، ولی این سوره به ما اینو یاد میده. این سوره به ما یاد میده که کتاب برای در واقع هر کسی که طالب حق باشه، حتی خود رسول و اهل بیت، کتاب امام محسوب میشه. خیلی این موضوع جالبیه و واقعا ما باید بدونیم که اگه میخوایم امام رو بشناسیم، این شناخته از مسیر قرآنه. توقع نداشته باشیم که امام رو از مسیر غیر قرآن بشناسیم. چرا؟ چون امام کاری که انجام میده خودش رو داره با کتاب منطبق میکنه. اساساً امام و کتاب دو روی یک سکن. اینا انگار که میگیم قرآن چی؟ ناطق دیگه در مورد امام. پس ما به همون اندازه، ببین من به همون اندازه چی شد تا اینجا؟ من تا اینجا متوجه شدم که اولا که خدا برای انسان حقایق بسیاری رو در نظر گرفته. هدایتی که خدا برای انسان میگه این نیست که صرفا من گناه نکنم، خیلی فراتر از این حرف هاست، خیلی افقش بلنده. خدا برای انسان کتاب، امام، رسول میفرسته تا قد انسان بلند بشه، تا بتونه حقایق بیشتری رو کشف کنه. اینکه حالا من فقط یه سری چیزای اخلاقی رو رعایت کنم که تازه شروع کار منه. اینکه نیاز به این همه کتاب و داستان و مسیر و اینها نداشت که، خدا تو فطرت انسان گذاشته. همه میدونن دروغ بده، همه میدونن تهمت بده، همه میدونن هیچکی از غیبت خوشش نمیاد، همه خوش اخلاقی رو دوست دارن، همه بد از بد اخلاقی ناراحت میشن. اینا که پایه کار بوده، همه هم داشتن. تازه وقتی آدم میخواد که میگه ببین من میخوام از غفلت خارج بشم، میگن بیا ببین کتاب رو امام خودت قرار بده. نکنه کسی بهونه بیاره که ما که دسترسی به امام نداریم پس تکلیفمون چیه. ما دسترسی به امام که قطعا داریم. ما چرا قطعا داریم؟ به خاطر اینکه امام با همه انسانها ارتباط میتونه بگیره، سیطره داره، بهش این قدرت در وجودش هست. و از طرف دیگه ما امام، خب حالا بگیم ما سختمونه، ما بلد نیستیم، خیلی خوب کتاب رو که داریم. این چیزی که در این آیات مطرح میشه پایه این هستش که اساساً انسان بتواند حرکت کنه به سمت کمال و شروع کنه مواجهات خودش رو در همین زندگی دنیایی. قرار نیست که جای دیگه ای که آدم حیات آخرت خودش رو بسازه، قراره تو همین دنیا بسازه. از دعای روز پنجشنبه یاد گرفتیم، گفتیم بریم چیکار کنیم، بریم اصلا ببینیم، لیست کنیم، فهرست کنیم، ببینیم ما چی داریم چی نداریم، به چی میگیم نعمت به چی نمیگیم نعمت. خب اینا میاد چیکار میکنه؟ اینا میاد همون پایه ای رو میسازه که حالا من توی زندگیم بر اساس این که خودم رو تحت تعلیم این کتاب قرار میدم، شروع میکنم مواجهاتم رو اصلاح کردن. گفتیم لازمش داشتن خشیت. خشیت اون در واقع احساس عظمت داشتن نسبت به یه چیزیه. یعنی من اگه میگه خشیت رحمان، یعنی من حرف خدا رو دیگه معادل حرف مردم نمیذارم. چرا؟ چون خشیت اون حالت نرمی هستش که در دل من ایجاد میشه نسبت به یه چیزی که عظمت داره. چه چیزی تو زندگی من و شما عظمت داره؟ ما نسبت به اون خشیت داریم. اگه مثلا تکنولوژی برای ما خیلی عظمت داره، من نسبت بهش خشیت پیدا میکنم و هر چی گفت و انجام میدم. ببینیم تو زندگی چی برامون عظمت داره. آیا خدا برای ما عظمت داره؟ اگه خدا برای ما عظمت داره، نشونش اینه که دیگه کلام خدا و اون چیزی که خدا میخواد رو معادل غیر خدا قرار نمیدم. یعنی اصلا معنی نداره جایی که خدا گفته فلان کار رو کن، دیگری بخواهد بگوید که چه بکن چه نکن. پس این خشیت رحمان داشتن، اینکه انسان بتونه با مشاهده، حالا سوره اینا رو توضیح میده دیگه، تو دسته اول خلاصش رو میگه، بعد میره توی آیه های یکی یکی اینا رو توضیح میده. کجا؟ اونجایی که الان میرسیم بهش. شروع میکنه آیه. چرا این سوره به ما این همه آیات مختلف نشون میده؟ چرا آیه های طبیعی میگه؟ چرا اون قوم رو به ما نشون میده؟ دست ما رو میگیره میگه ببین بیا تو شرایط مختلف ببین چجوری تو باید مواجه بشی با حقایق، که اگه درست مواجه بشی چی نصیبت میشه. اما لازمش اینه که تو انقدر خشیت داشته باشی، انقدر خدا رو عظیم بدونی، کلام خدا رو که کتاب قرآن هست امام خودت قرار. امام یعنی چی؟ امام یعنی که تو جلو برو من پشتت میام. امام خودت قرار بدی، دستتو بذاری تو دست آیه ها، باهاشون حرکت کنی، بگی ببین منو کجا برد این دسته دوم آیه ها، منو چرا میبره وسط اون قومه، چی میخوای به من بگی، ببین من باید چی داشته باشم، این بخوام که از این غفلت در بیام. من میدونم که خیلی چیزا رو در مورد حقایق بلد نیست، اصلا نمیدونم. خب ببین تدریج تنزیل نازل میشه کم کم، دستتو بده به آیه های سوره باهاشون راه برو، ببین هر دفعه کجا میبرنه. یه بار ورت میدارن تو دسته چهار رو میبرنه توی بهشت و جهنم، یه بار میارنه لابلای آیه های مختلف حرکتت میدن، آسمون ببین زمین ببین، یه بار دستتو میگیرن میبرنه توی قوم ها. قومه، آره این آدمی که مال اون قوم بوده مال خیلی سال پیشه، ولی آیا فقط همین قرار بری تو اون قومه مثلا یه داستانی بخونیم؟ نه، قرار ازش قاعده بفهمیم. چی میشه که اون آدمی که میاد شروع میکنه از رسول دفاع کردن، چجوری اون فهمید؟ من چجوری باید این فهم رو در خودم ایجاد کنم؟ این خشیت میاره، این باعث میشه انسان انذار پذیر باشه. این که انسان انذار پذیر میشه دیگه نسبت به آیه های قرآن بی تفاوت نیست. بس اقلالی هم که مطرح شد توی دسته اول، ببینید اقلال اون جایی هست، بهش میگیم قل و زنجیرها. یعنی چی انسان در قل و زنجیر باشه؟ اقلال آدم، شما فکر کنید تو زندگی چه چیزیش من و شما رو میتونه به زنجیر بکشه؟ چی هست که باعث میشه که ما احساس کنیم که در یک زنجیری قرار گرفتیم، بسته شده دست و پامون؟ هر جایی که چارچوب ها و معیارهای غلط در زندگی انسان وارد میشه و مبنای زندگی و عمل کردش میشه، حکم اقلال رو داره دیگه. من نمیگم، خودتون با دعای روز پنجشنبه بعدن اینا رو نگاه کنید. دعای روز پنجشنبه داشت معیارهای صحیح رو به ما نشون میداد. ببین اقلال یعنی داشتن چارچوب ها و معیارهای غلط. اگر من در زندگیم یه جوری عمل میکنم که هر روز بی برنامه تر میشم، دچار تشتت و پراکندگیم، کارام سر و ته نداره، یعنی دارم با معیارهای غلط حرکت میکنم. یعنی این که من بر مدار شکر نیستم. آدم که دیگه با خودش، آدم با دیگران که قطعا نمیخواد که بره دیگران رو قضاوت کنه، آدم اینا رو برای خودش باید ببینه. ببین خدا وکیلی آدم بره یه گوشه بشینه ببینه آیا زندگیش معیارها و چارچوبهای درستی داره، آیا مطمئنه این که این چارچوبها الهی و از آن خدا هست و از جانب خداست، آیا اینها رو از امامش گرفته، امامش کیه طبق این سوره؟ کتاب، رسول، علی صراط مستقیمه. آها، پس رسول هم تو اینجا نقش داره. آیا من از رسول و کتاب خدا که امام منه اومدم اینها رو گرفتم، یا از خودم در آوردم، یا از جامعه گرفتم؟ همه این کارو کردم، منم کردم. من نمیدونم چرا این کارو کردم، دیگه فکر کردم حتما این کار درسته. هر چقدر که معیارهای غلط، گفتیم اینا جزء موانع هن دیگه، اینا همونایی هن که اجازه نمیدن انسان انذار پذیر بشه. هر چقدر انسان بتونه معیارهای غلطی که در زندگیش وجود داره رو به صورت جدی شناسایی کنه و اونها رو برطرف کنه. ببین این که جامعه داره یه کاری رو میکنه، این که در خانواده ما این رسمه، این که نمیدونم من مجبورم چاره ای ندارم. خب آره دیگه، تو در اقلال قرار گرفتی. معیارهای درست انسان باید بشناسه، به تدریج، عجلم نکنه، هولم نشه، یه بار بررسی میکنه بعد میره سراغش یکی یکی. معیار من برای درست درس خوندن چیه؟ ملاک من برای رفتار خوب چیه؟ اصلا خوش اخلاقی که من اینقدر میگم خوبه خوبه، آیا معیارهای درست خوش اخلاقی رو بلدم؟ آیا من بلدم معیارهای ارتباطات مختلف با آدمها رو میشناسم؟ آیا میدونم خدا از من در زندگی چی میخواد چیم نمیخواد؟ عمل به ما توهب. پس هر چقدر این اقلال تو زندگی انسان بیشتر بشه، سبک زندگی انسان میره به سمت گرفتاری ها و گره های کور و حل نشدن مسائل و بی‌حوصلگی و تنبلی و دور شدن از فضاهای اجتماعی و منزوی شدن و من بذار مشکلات خودم رو حل کنم، اصلا منو چه به فکر کردم به مسائل جامعه، منو بذار دیگه، حالا مثالش آدم خودش در میاره. پس داشتن معیارهای زندگی بر اساس آیات قرآن خودش یکی از اولویت‌های مهم زندگی ما میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه من با این معیارهای غلط زندگی، ما همین توش الان ببینید هفته ها یکی پس از دیگری میاد میاد، ما هممون همونایی هستیم که اگه چشمونو ببندیم میگیم انگار همین دیروز بود داشتیم این کارو میکردیم. اصلا بعضی وقتا متوجه نمیشیم که هفته و ماه و سال عوض میشه. خب این زندگی با شتاب داره میره جلو، آدم باید یه جایی برای خودش محل چی بذاره؟ ایستادن، نگاه کردن، بررسی کردن، با چه معیاری دارم میرم جلو، با چه ملاکی دارم حرف میزنم، رفتار میکنم، چیزایی که تو زندگی میبینم چی هست، چرا اینا رو دیدم اینا رو ندیدم، ملاک من چی بود، معیار من چی بود. خب هر چقدر ما در واقع به اینها جدی‌تر بپردازیم، قرآن حرف برای ما بیشتر داره. امام دیگه، چون وقتی پیرو میشی امام برات حرف میزنه. مثلا کسی که نخواد پیروی کنه، کسی که نخواد پشت سر امام بره، کتاب مبین، امام مبین. وقتی من نخوام پشت سر این امام مبین زندگی خودم رو سامان بدم، خب چرا باید کتاب با من حرف بزنه؟ کتاب حکیمه دیگه، کتابی که از جانب خدای عزیز رحیم اومده. تو سوره های دیگه بهش میگه این کتاب حکیمه، کریمه، همجوری علکی که حرف نمیزنه، به تدریج حرف میزند و میگوید و نشان میدهد برای کسی که بخواهد. و خواستن سوری نیست، خواستن حقیقیه. واقعا اگر آدم نیاز داشته باشه، همین قرآن رو که میخونه با ترجمه هم که میخونه، خیلی از نیازهاشو پاسخ میده. بعد بهش کم کم یاد میده که برای اینکه تو بتونی دریافت‌های بیشتر داشته باشی، حالا باید این کارا رو هم بکنی، حالا باید اینجوری فکر کنی، حالا باید کار علمی بکنی، حالا همینجور. خلاصه این کتاب برای کسیه که میخواد چیکار کنه، میخواد اون پایه اولیه رو در خودش ایجاد کرده و میخواد آگاه بشه، انذار رو بپذیره. خب توی آیات 13-27 همون بحث اون فردی که وارد قوم میشه و در واقع با اونها شروع به صحبت میکنه، پیام رسول رو بهشون میرسونه، به نوعی مطرح میشه. خیلی نکات جالبی توی این دسته از آیه ها هست که حالا انشالله دوستان هم فایل رو میذاریم در اختیار بزرگواران، همین که خودتون انشالله اینها رو بسخواهی میکنم مورد مطالعه قرار بدین. خیلی نکته داره، خیلی مطلب داره. به هر حال مهمه که ما بدونیم در واقع چی هستش که باعث میشه یک نفر بدون این که یه نفر رسول رو میپذیره یه نفر نمیپذیره، چیه واقعا، چرا این شکلیه. توی این قسمت یه اینو میخواستم برسیم به این قسمت، بحث اسراف. یکی از خطرناکترین آسیب‌های زندگی انسان اسرافه. ما اسراف رو در مصرف کردن وسایل و اینها میدونیم، درستم هست، ولی اسراف معنیش گسترده تره. اسراف یعنی این که عدم اعتدال داشتن توی قوای دیدن، شنیدن، خوردن، خوابیدن. اسراف یعنی این که کارها بر اساس برنامه پیش نمیره. اسراف یعنی این که من توانهامو جایی خرج میکنم که نباید خرج کنم. خیلی مهمه. فکر کنید مثلا مثل این دستگاه هایی که دیدین، مثلا میگن فلان لپتاپ، مثلا این مدل لپتاپ بر اساس ساختی که کارخونه داشته باتریش اینقدر سال کار میکنه اگه اینجوری استفاده بشه، بعد نمیدونم اگه تاچ باشه تا این مدت میتونی ازش استفاده کنی. یه پیشبینی دارن بر اساس ساختی که انجام میشه. حالا شما فکر کنید همه توانهایی که در انسان هست، مثل توان دیدن، مثل توان شنیدن، مثل توان گفتن، ما فکر کنیم که عجل داره، تاریخ انقضا داره و یه روزی تموم میشه. داره دیگه، عجل داره، هر چیزی عجل داره. این که تو از این توانی که مثلا از این قدرت دیدن برای چی استفاده کردی، ببین هر چقدر داری استفاده میکنی، حضرت علی میفرمان که هر یه روزی که از عمر ما میگذره یه روزی به مرگ داریم نزدیک میشیم دیگه، بالاخره ما باید بپذیریم اینا عجل داره. خب امروز دیدنی های تو، شنیدنی های تو، خوردن و گفتن و خواندن و حرف زدن و همه کارهایی که تو کردی آیا در اعتدال بود؟ یعنی چی در اعتدال بود؟ یعنی اونی بود که باید باشه؟ یعنی همون جوری استفاده کردی که میخواستن که تو استفاده کنی؟ اگه دوچار افراط و تفریط توی کارها بشیم، گرفتار اسراف شدیم. اگه نسبت به یه موضوعاتی خیلی توجه داریم، من نسبت به درس خوندن خیلی توجه، من با خیلی آدم درس خونی باشم، ولی خانوادمو دیگه خیلی کاری ندارم. من خیلی با خانوادم خوبم، ولی اخلاق اجتماعیم نه، خیلی هم خوب نیست. من ببین، این عدم اعتداله، اینو بهش میگه قرآن، بهش میگه اسراف. اسراف در واقع اون افراط و تفریطیه که انسان در بهره‌مندی از نعمت‌ها و امکانات درونی و بیرونی خودش داره. و جالبیش اینه، نتیجه افراط و تفریط رفتن به سمت بی انگیزه شدنه. آدم نسبت به کارها گرفتار بی انگیزگی میشه. حالا این کتابو بخونم که چی بش؟ حالا این کارو بکنم که چی بش؟ این نشونه اینه که انسان در یه جایی از زندگیش گرفتار چی شده؟ اسراف شده. یعنی باید برگرده بررسی کنه. اگه من دچار بی‌انگیزگیم، برگردم خودم رو بررسی کنم، ببینم در مواجهه با امکانات درونی و بیرونی که در اختیار من قرار داده شده، در این عجل محدود و مدت محدودی که دارم، آیا دارم درست استفاده میکنم یا گرفتار افراط و تفریطم؟ این عدم استفاده درست نشونه داره و آدم به راحتی میتونه اون رو چیکار کنه؟ شناسایی کنه. اگه یه نفر بتونه اسراف رو در زندگی خودش شناسایی کنه و درست و بر اساس اعتدال حرکت کنه، و این اعتدال رو از کی باید بگیره؟ همونطور که فرمودن، بحث این که زندگی برامون تکراری میشه چون ملاک نداریم. بله، اصلا دقیقا همینه. چرا؟ اگه ملاک داشته باشی، اگه بدونی که این توان دیدنه برای این نیست که همجوری صبح چشتو باز کنی، یه سری کارهای روتین بکنی، بعد دوباره شب چشتو ببندی بخوابی. این توان دیدن بوده در من و شما قرار داده شده. من چه چیزهایی رو باید رؤیت کنم؟ من چه چیزهایی رو باید میشنیدم که نشنیدم؟ اونهایی رو که باید بشنوم و نشنیدم رو برم پیداشون کنم. حالا جالبیش اینه، تو آیات 33 تا 47 این بخش های زیادی از اون چیزهایی که ما باید بهشون توجه کنیم، ببینیم، بشنویم، تا این اعتداله در ما شکل بگیره رو در قالب این آیه ها به نوعی مطرح میکنه. آیه هایی که برای مربوط به زمینه، آیه هایی در مورد باغ ها، ازواج، شب و روز و خیلی چیزهایی که توی این دسته از آیه ها چی میشه؟ مطرح میشه. اصلا وقتی ما میگیم آیه یعنی چی؟ آیه به معنی از اویه هست، به معنی معوا گرفتن، پناه گرفتن. آیه ها وقتی توی قرآن نگاه میکنیم، خدا وقتی آیه رو به انسان نشون میده، داره محلی رو، چیزی رو به انسان نشون میده که به واسطه رؤیت و دیدن و شنیدن اون ایمان در انسان پرورش پیدا میکنه. نفس از معوای دیگه، معوا گرفتنه، نفس از حالت استراب خارج میشه، باورهای محکم به واسطه این آیه ها در وجود انسان مستقر میشه و باعث افزایش ایمان در انسانه. عالم آیه ها عالم شنیدنی ها و دیدنی ها و بودن ها و شدن هاییه که ما باید باهاش زندگی معنوی خودمون رو بسازیم. ببین، نباید دیدن آسمان و زمین برای ما تکراری بشه. خیلی نکته خوبی رو فرمودن. اگه من فکر کنم، ببین تو با همین آیه ها فکر نکن باید بری جای عجیب غریب بگردی، و یه ذره به محیط اطراف خودت توجه کن، یه ذره به اون جایی که توش قرار گرفتیم توجه کن. ببین، من و شما به عنوان یک مخلوق خدا روی زمین قرار گرفتیم، زمینی که مهد و گسترده شده و آماده است برای اینکه ما درش حرکت کنیم تا برسیم به اون حقایق بلند، آسمانی که بالا سرمونه و ارتباطات مختلفی که میتونه شکل بگیره بین این آسمان و زمین. سوره مبارکه زاریات رو با هم خوندیم قبلا، رزق و کنف سما. ما ببین چقدر حقایق دور، چقدر آیه رو خدا داره به ما نشون میده. چرا اینقدر آیه ها رو به ما نشون میده خدا؟ چرا هی میگه پرنده ببین، زمین ببین، زنبور عسل ببین، نمیدونم چراگاه هاشون رو ببین، همین چیزای ساده اولیه رو ببین، به اونها توجه داشته باش تا تفکر و تعقلت شکل بگیره، تا اصلا تو توانهات شکوفا بشه که با یک عالم توان شکوفا شده بتونی کشف حقیقت کنی. خیلی جالبه، ماهیت قرآن یه ماهیت آیه‌ایه. یعنی شما مواجه میشی، حالا این آیه ها که میگیم، یه بار این آیه رو داریم در آیه های طبیعی رو ازش یاد میکنیم، آسمان و زمین و خورشید و باران و پرنده، و یه بار این آیه ها خود آیه های قرآن هن دیگه. یه بارم باید برم آیه قرآن رو ببینم دیگه، ببینم در اثر مواجهه با این آیه ها چه تغییری در ملاک ها و معیارهای من ایجاد میشه، چجوری من رو از اسراف، از افراط و تفریط توی دیدنی ها و شنیدنی ها و توان ها دور میکنه. به من سوره ها رو میخونم، میبینم سوره همزه به من یاد میده که فکر نکنه که یه وقت چیزی داری، حق داری به خاطر اون داشتت به دیگران طعنه بزنی، تحقیرشون کنی. آهان، اعتدال رو داره در من ایجاد میکنه. داشته ها نباید دلیلی برای طعنه زدن به دیگران باشه. تو حق تحقیر کسی رو نداری. همین که من اینو رعایت میکنم، از اون حالت عدم اعتداله دارم خودم رو دور میکنم، دارم به اعتدال نزدیک میشم. خیلی جالبه، سوره ها رو وقتی از این جنبه ها آدم نگاه میکنه خیلی نکات عجیب غریبی داره. توی دسته چهارم، اینم به صورت خلاصه بگیم و بیشتر از مزاحم دوستان نشیم، اینا خیلی مطالب عمیقی داره که انشالله، حالا فایل هایی هم که از جلسات گذشته وجود دارن، انشالله برای سوره یاسین و حالا مطالبی که گفته میشه میذاریم که دوستان بتونن در طول این یک سالی که بنا هست با این سوره ها و در واقع دعاها اونس بگیرن، خورد خورد رو اینها فکر کنیم. این که من در دسته چهارم ما رو مواجه میکنه با چی؟ اون چهره قیامتی، با اون زندگی که زندگی حقیقی انسان نتیجه هستش. خیلی جالبه این قرآن چه کتابیه که ما رو با لایه‌های مختلف از حقایق داره آشنا میکنه. اگه به من از کتاب و رسول و امام میگه، اگه منو میبره، دست منو میگیره، میبره توی قوم‌های مختلف و میگه ببین اونایی که انذار پذیر بودن چه شکلی بودن، اونایی که نبودن چی کار میکردن، موانع رو نشون میده، راهکار به من میده. اگه میاد آیه ها رو به عنوان محلی برای مأوا گرفتن، برای اینکه من بتونم در سایه این آیه ها از استراب ها خارج بشم، محکم بشم، کشف حقیقت کنم، یه بارم تو سوره دست منو میگیره میبره کجا؟ میبره اونجایی که نتایج زندگی که توش در واقع خواست خدا شکل گرفته و پذیرش انذار اتفاق افتاده و اون زندگی که درش این اتفاق نیفتاده رو به من نشون میده. ما خیلی وقتا آیه های بهشت و جهنم و انگار از سرش میپریم. نه نباید بپریم و وایسیم. ببین من باید بهشت رو که میخونم شوق بهشت داشته باشم. چرا ما این آیه های بهشت رو که میخونیم شوق بهشت درمون شکل نمیگیره؟ به خاطر اینکه همون بحث اول، خب من نخواستم این شوق اصلا شکل بگیره. من تشنه این نیستم که بهشت خدا رو بفهمم، ببینم، درش قرار بگیرم. من نمیترسم از جهنم. چرا؟ به خاطر اینکه جدی نگرفتم، چون نخواستم این غفلت ازم برداشته بشه. سوره میاد لایه های مختلفی از غفلت رو که در انسان وجود داره رو یکی یکی نشون میده. غفلت نسبت به آیه ها، غفلت نسبت به مثل ها و اون چیزهایی که در طول زندگی بشر رقم خورده، غفلتی که انسان نسبت به امام و کتاب و رسول داره، غفلتی که انسان به بهشت و جهنم داره. خیلی این عجیبه. آره ما درکمون از بهشت و جهنم خیلی کمه، خیلی بده. ما باید فکر کنیم که ما باید اصلا یه مدت قرآن رو بخونیم برای این که ببینیم خدا وقتی بهشت و جهنم میگه داره چه چیزی رو در من رقم میزنه. یه ذره حس کنجکاوی، انذار پذیری، یعنی این دیگه من خشیت دارم، میدونم که این کلام کلام عظیمیه، عظمت داره، امام خودم قرار دادم، باهاش حالا وارد بهشت و جهنم میشم. خیلی این موضوع جالبه. بعد تو دسته پنجم هم که دیگه ما رو میبره توی اون بحث در واقع یه جورای جمع‌بندی سوره، خیلی نکات جالبی رو میگه که ما رو با گزاره‌های مواجه میکنه که دیگه مربوط به عقلانیت ما هستش. ما رو به ما نشون میده که چجوری باید این گزاره‌های عقلانی و این گزاره‌هایی که مربوط به لایه عقل هست همون گزاره‌های ملاک و مبنا و معیارها هستن. یعنی اگه دسته آخر رو حالا دوستان میگم دیگه قرار رو اینا کار کنیم دیگه، با این دید بهش نگاه کنید که از توش ملاک و معیارها رو در بیاریم، خیلی از ملاک و معیارهای حقیقی که ما باید بر اساس اونها زندگی کنیم رو به همون چیکار میکنه، نشون میده. خدا میخواد که انسان در واقع وقتی با سوره یاسین مواجه میشه بتونه با این خودش رو تو این عوالم مختلف حرکت بده، لایه به لایه وقوفم کنه، تنزیل به تدریج تو این لایه های مختلف حرکت کنه تا باهاش بتونه چکار کنه، مبناها و ملاکای درست رو به دست بیاره. خب این بحثمون رو به نظرم همینجا ببندیم و بدونیم که سوره مبارکه یاسین یک چنین قابلیتی رو داره. دعای روز پنجشنبه حضرت زهرا ما رو مواجه میکنه با موضوعات بسیار کلیدی توی زندگیمون که اگر ما به اینها دقت داشته باشیم و همین که فقط تو ذهنمون این بیاد من نعمت شناس بشم، خیلی مهمه نعمت هامو بشناسم، اونها رو در مسیری که با ملاک ها و معیارهای درستی که دعا و سوره در اختیارم میذاره منطبق کنم، توانهای خودم رو بسنجم، ببینم آیا ضعف و فقر و جهل من در حال تغییر هست یا من همون جهلی رو دارم که سال قبلم داشتم. من همون ایمانم همونی که پارسالم بود، خدا رو همونقدر میشناسم که پارسال که خوبه، خدای من همون خدایی که 10 سال پیش بود، فرقی نکرده. امام من که کتاب باشه، حضرت رسول باشه که بر اینها احاطه داره، من چقدر شناختمش، کجای زندگیمه، اینا دیگه میشه اون چیزی که سبک زندگی ما با این رفت و برگشت بین قرآن، دعا و زندگی تغییر میکنه. یه عده که فکر میکنن بدون اینا میتونن زندگی کنن، خب این هیچ، بدون قرآن و بدون کتاب و بدون امام و رسول میتونن زندگی خوبی داشته باشن. خب بله، اینا شاید زندگی رو در حد دنیا فرض کردن و با اون ملاک ها میخوان برن جلو. خیلی خوب، حالا یه لایه دیگه زندگی رو میگیریم که نه، ببین من باید سری خدا رو قبول دارم، رسولم قبول دارم، امامم قبول دارم، کتابم قبول دارم، ولی خیلی هم کار خاصی باهاشون ندارم، خیلی خوبن، من نمیگم بدن، همشون خوبن، من همین که یه ذره اخلاقم رو درست کنم و آدم خوبی بشم کافیه. یه بار دیگه میگیم ببین درسته این خوبه، خشیت پیدا کردی، حالا برو سراغ قرآن، قرآن رو بذار. قرآن یعنی کتابی که قابلیت قرائت داره، یعنی اگر تو خودت رو با مفاهیمش و آیه هاش مواجه کنی و در تو این خشیت وجود داشته باشه و مانع و سد نداشته باشی، این کم کم در وجود تو نفوذ میکنه، مثل آبی که ببین زمین، آب که از آسمون میاد، این زمین یه جاهایی که خاک نرم داشته باشه آب درش نفوذ میکنه. خشیت این شکلیه، زمین وجود انسان رو نرم میکنه تا بتونه اون ذکری رو، اون حقایقی رو که از آسمان جاری میشه رو به تدریج دریافت کنه. وقتی دریافت میکنه رویش های جدید درش اتفاق میفته، توانهاش تازه شکوفا میشه. چرا؟ چون از اسراف خارج میشه، از غفلت خارج میشه، تازه متوجه میشه چقدر انسان توانمنده. خدا برای انسان کم نخواسته، انشاءالله که ما خودمون رو محروم نکنیم، انشاءالله که با برنامه ریزی که همون داشتن شکر و ذکر و همین چیزایی که تو دعای روز پنجشنبه بهش اشاره میشه، برنامه برای ذکر و شکر و طاعت و عبادت داشته باشیم و هر روز بریم به سمت خروج از ضعف و جهل و فقر و انشاءالله که قدر نعمتهای خودمون رو که داره، هر نعمتی مسیری رو باز میکنه برای کمال رو بدونیم و امیدوار هستیم که این حقایق و مطالب توسط معلم حقیقی اونها بر جان تک تک ما بنشینه و ثمراتش رو در زندگی ببینیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب اگر بزرگواران سوالی یا مطلبی دارن بفرمایید، اگر نه که صلوات خاصه حضرت زهرا رو هم بشنویم و از ایشون بخوایم که واقعا این مطالب مطالبیه که باید رفت سراغ معلمای حقیقیش و خوند و کار کرد و تمرین کرد و مشق نوشت، مشقا رو نشون حضرت داد و بگیم این توان ما بود، این کاری بود که ما میتونستیم بکنیم، بقیهش با شما. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافسون بده. خب دوستان بزرگوار ببینیم چی فرمودن. خانم یا آقای صمدی فرمودن که کاش گروه جهادی وارد آموزش بشه. الحمدلله دوستانمون، خیلی این نکته که میگیم مهم هستش و دوستان ما توی مدرسه تعلیم و تسکیه واقعا با این هدف دارن کار میکنن. انشالله که اگر میتونید بهشون بپیوندید، اگر نه با دعاها این مسیر رو هموار کنید. خدا انشالله به همگی شما بزرگواران توفیقات روزافسون بده. خیلی ممنونم از محبتاتون و بشنویم صلوات خاصه حضرت زهرا رو، انشاءالله که مورد عنایت ویژه حضرت باشیم همگی.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة لأمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی ممنونم از محبتاتون و خیلی متشکرم از دعاهای خیلی که داشتین. انشاءالله که همه این دعاها به بهترین نفع برای همه این جمع و همه اونهایی که میشنون این صوت رو و همه مؤمنین عالم اجابت بشه و انشاءالله که در کنار هم دیگه شاهد ظهور حضرت حجت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا انشاءالله هفته آینده دعای روز جمعه رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. خیلی ممنونم از همراهیتون و امیدوار هستیم که نواقص ما به بهترین نحو برای شما بزرگواران جبران بشه و خدا نگهدارتون تا هفته آینده.